وبالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام دست همره بود، ما بین این که کسی بگوید در شبهات غیر محصوره، به هر کدام از اطراف که مکلف او را ملاحظه کند، فی نفسها اون واقع را فی نفسها ملاحظه کند، اطمینان دارد که تکلیف در این واقع نیست. این اطمینان موجب می شود، چون که اطمینان حجت و گلایه است، موجب می شود که اون طرف را بتواند مرتکب بشود. این یه مسلک بود، ثمره ما بین این مسلک و ما بین مسلک مثل مرحوم ناینی، چون که در شبهات غیر محصوره مخالفت قطعیه علم اجمالی ممکن نیست، رو علی هذا الاساس موافقت قطعیهش هم لزوم ندارد، چون که وجوب موافقت قطعیه متفرع است بر عدم جواز مخالفت قطعیه، و هر جا که مخالفت قطعیه بلی عدم الجوازش منتفی شد، به جهت این که متمکن نیست مکلف از مخالفت قطعیه، وجوب موافقت هم لازم نیست، علم اجمالی منجز نمی شود. در اطراف شکی در تکلیف هست، ولیکن این شکی در تکلیف مجرى الاصل است، مجرى الاصل نافی است. ثمره ما بین اون قول و ما بین این قول، بنابر اون قول شکی در اطراف نیست، اون طرف را که ملاحظه می کنید و اون واقع را که فی نفسها ملاحظه می کنید، ده هزار اینا است، به یکی از اینها نجس افتاده است. اون یه اینا را که برمی دارید اطمینان دارید که نجس به این اصابت نکرده است. این واقعش بلی ارتکابش جایز است، شرب این ما جایز است، به جهت این که شکی در حرمت نداریم، علم داریم به علیت، چون که اطمینان علم عادی است، بدون جهت موضوع اصل نیست، اطمینان اماره بر علیت این است، یعنی اماره و گلایی است و علم و گلایی است. و اما بخلاف مسلک ناینی، بنابر مسلک ناینی نه، مجرای اصل است که کل شیء حلال کل شیء طاهر جاری می شود، چون که علم اجمالی منجز نیست، اصول نافیه در تمام اطراف جاری است. خب ثمره ظاهر می شود در آنجایی که اصول جاریه در اطراف نافی نبوده باشند. بنابر مسلک شیخ بله اون شکی نیست که علم است، به این که تکلیف در واقع اون تکلیف نیست، مثل این که انسان علم داشت یه مایه ای از این ده هزار مایه مضاف است، لا یجوز التوزع به این ده هزار، غیر شبهه غیر محصوره است، یه اینا بقیه آب است، یه اینا را که برداشت اطمینان دارد این آب است، وجوب او گرفت صحیح است، تمام می شود، چون که احراز کرده است، وضو گرفته است، با آب وضو گرفته و صلات مع الوضو را اتیان کرده است. اما بنابر مسلک مرحوم ناینی او احتمال میدن که این آب نباشد، علم داریم به تکلیف صلات مع الوضو بالماء، وضو باید به ما بشود، فإن لم تجدوا ما فلم تجدوا ما فتیمموا، وضو باید با آب بشود، بدون جهت اگر با یکی وضو گرفت احتمال میدهد که با آب وضو نگرفته باشد، علم دارد که مکلف است به صلات مع الوضوء، بدون جد باید احتیاط کند دو تا وضوء بگیرد با دو تا مایه، که علم دارد با آب وضوء گرفته است، دیگر یقین دارد به فراغ ذمه و این که تشریف صلاتی را امسال کرد، ثمره امضا ظاهر می شود. این که می گویند در اطراف شبهه غیر محصوره که ارتکاب زایز است، اون شک که کلاشک است، کلاشک است یعنی در اعتبار و گلا علم است به علیت، تکلیف در آنجا نیست. یا اینکه نه شک حقیقتا موجود است، موضوع اصل عملی، وقتی که موضوع اصل عملی موجود شد ولیکن اصل نافی جاریست. چرا؟ چون که اینجا مخالفت قطعیت چون که ممکن نیست، اصول نافیت عارض نمی کند، همه اش جاری می شود در تمام اطراف. بنابراین گول شک موجود است در جایی که در واقع اصل اصل مثبت بوده باشد، قاعده اشتغال مجراش بوده باشد، اونجا منشکی نمی شود اشتفا کرد، باید با این دو مایه وضوء بگیرد که علم دارد یکی از اینها وضوء بالماء است. مع ذلک مرحوم ناینی که لازمه مسلکش این است که باید در این واقع احتیاط کند دو تا وضوء بگیرد، یه وضوء با اون اینا که احتمال می دهد مضاف بوده باشد، یه وضوء با این اینای دیگر که احتمال می دهد مضاف با این بوده باشد، ولیکن دوتا که جیف یقین دارد یکی وضوء بالماء است، تکلیف صلاتی امتثال شده با این وضوء. معذالک فرموده است که یه وضوء به یکی از این اینها کافی است. چرا یا مرحوم ناینی؟ فرموده است ام مضاف چون که اطراف کثیر است، که طالف است چند نیست، اینجور تعلیل فرموده. خب این که طالف است یعنی چه؟ که طالف است یه احتمال که سابقا می دادیم و شاید مرادش هم او بوده باشد، مرادیشان این است که در ما نهنوی مضاف مستهلک است، ما بین این ده هزار اینا چون که مستهلک است این طالف حساب می شود، تلف استجور در موارد استهلاک حقیقی شی طالف می شود. مثلا فرض کنید بولی که یک قطره بولی یا یک مقدار از بولی وقتی که تو آب کره ریخت مستهلک می شود و معدوم می شود، اینجا هم چنه مضاف ما بین این آعات مستهلک شده است و موضوع منتفی شده است، اون مضافی که لا یزور توزع به اون موضوعش منتفی شده است. احتمال می دادیم که مرادیشان این بوده باشد، اگر مرادیشان این بوده باشد نه صغراش درست است نه کبراش درست است، اما کبرا صحیح نیست. لما ذکرنا فی بحث الفقه که استهلاک انتفاع و انعدام موضوع نیست، اینجور نیست که اون بولی که تو آب کل ریخته شد اون موضوع منتفی بشود، یعنی عرفن اون بول منعدم بشود. گفتیم عرفن اینجور نیست، اگر از اون عرفن بپرسی نصف سطل بول را چه ریختیم اون کجا رفت، میگه همین تو این حوض است دیگه، کجا رفت؟ آسمان که نرفت. بس چجور این ادام موضوع شد؟ این ادام موضوع عرفن نمی شود، عرفن هم همون موضوع باقی است. و من هنا گفتیم استهلاک تبعیت حکمی است، یعنی شارع در موارد استهلاک حکمی را، بله حکمی را که اون شیء مستهلک، بله مستهلک داشت، او را ول می کند و حکم مستهلکون فیه را بر مستهلک اجرا می کند. می گوید بله کلما غلب الماء بر اینکه توزع من هو اشرب، حکم الماء که عبارت از این از پاکه است، چنانکه کل لا ینفعل پاکه است و آب را می شود آب پاک را خورد و وضو گرفت و استعمال کرد، این حکم را تعمیم می دهند. و برای مستهلکم اون تبعیت حکمی پیدا می کند و الا این ادامه موضوع نیست. و من هنا گفتیم استهلاک اگر تبعیت در حکم باشد، هر جا که ملتزم می شویم به این تبعیت در حکم باید دلیل قامه بشود به این تبعیت. بدون جهت برای این که در ماء الکر دلیل داشتیم که مایی که یبال فیه که مورد بعضی روایات بود امام فرمود فتوزع منه و اشرب، اون تبعیت حکمی دلیل داشت. و اما جایی که تبعیت حکمی دلیل ندارد، نمیگیم مستهلک حکمش باقیست و مستهلک فیه هم حکمش باقیست، به هم دیگر ربطی ندارد. بخلاف قول بین ادام موضوع، معناش این است که موضوع منعدم از حکمش منتفیست. و من هنا ذکرنا اگر استهلاک این ادام موضوع بوده باشد و موضوع منتفی باشد، لازمش این است که یه مشت فضله موش تو فرض کنید توی گونی گندم بود، بردن در آسیا آرد کردند، خب مستهلک شد اون یکونی فضله موش دیگر تو این آرد مستهلک شد دیگر، مثل استهلاک اون بول در اون ماهی کسی مستهلک شد. خب بعد این آرد را آوردن خمیر کردن نون پختن، بنابر مسلک این ادام موضوع عیبی ندارد، اشکال ندارد، نوشیدن کنند خمیر کنند بپزند بخورند. چرا؟ درمان چون این نجس که نیست، اون فضله موش که نجس بود و نجس می کرد شیعی را به رطوبت المصریه، اون وقتی که آرد کردن اون منتفی شد منعدم شد. اون وقتی که آب ریختن تو آرد که رطوبت المصریه بود، نجس نمانده بود که آن خمیر را نجس بکند، به واسطه این رطوبت المصریه این دام موضوع شده. و من هنا گفتیم کسی اگر بخواهد ملتزم بشود که استهلاک این ادام موضوعست، باید لا محال ملتزم بشود که اکل این خبز مانعی ندارد، راه فراری ندارد. ولیکن هر کس که به وجدانش رجوع می کند، بابا می که این فضله این موش داشت، من خودم دیدم، بردن آسیا کردن همون را خمیر کردن، این نجس است، پس معلوم میشد عرفن این نظام موضوع نیست. اینجا تبعیت یه دلیل ندارد بدون جد، بلکه در ماننوی خوردن این نون حرام است، چون جون فضله موش هست تو این آرد، وقتی که آب ریختن برای خمیر کردن رطوبت مصریه پیدا کرد، آرد با اون فضله موشی که اینجا هست توجه کردید، خب آرد همه خمیر نجس شد، به فزندم بر فرض کنید اون نجس است، بدون جهت نمی شود او را خورد، مگر این کسی تطهیر بکند با اون نحوی که گفتین تو کر بزند توش آب برود نونها که قابل خوردن نباشد، و الا این نمی شود این را خورد. خدا حفظت کند انشاءالله، طول عمر بدهد با توفیق. تا عرض کردیم استهلاکی ندام موضوع نیست، استهلاکی که از فرض کردیم بله موضوع باقیست، ولیکن به تبعیت حکمیه است، دلیل داشته باشد عیبی ندارد. این تبعیت حکمیه توجه بفرمایید، ادلهی که وارد شده است در حلیت اکلله، اونها دلالت می کند به جواز اکل این دمی که تبعیت دارد، متخلف است در حیوان، توجه کردید لای استخوان ها اینها موجود است، ادله ای که میگوید اکل لحم جایز است ولو به کباب کردن فرض بفرمایی، اون دلیل بر این است که یا به مرک درست کردن اونها تجویز میکنند، اون متعارف است اکل لحمی که متعارف در دم متخلف ها ندمی منجس و الا مرک را نجس میکنند، اون دمی که متخلف میشود همین جور است ولی جدا بشود توجه کردید او را تحت ادله حرمت است، ولیکن وقتی که در گوش مستهلک شد، موقع پختن مستهلک شد که در گوش خودش میماند، او ادله تجویز است. اگر در نون هم همین جور است، این گندم هایی که میبرن به آسیا خاک دارد، اینا بدون خاک چی نمیشود گندم، اونهایی که اهل زراعتند میدانند همون خاک ها همون تو این بله نون ها هست که میان خمیر میکنن میخورن، عیبی نداره، اکل تراب حرام است، ولیکن این ادله ای که دلالت بله از ضروریات هست دیگر اکل هنده و اروز و امثال زالش خوردن، اینها تبعیت حکمیه دلیلش، هر جا این تبعیت حکمیه دلیل داشت ملتزم میشویم. بذارید یه چیزی بگویم، فرض بفرمایید، این فرض کنید این گندم را میبریم با آسیا، توجه کردید وقتی که بردیم با آسیا، خب گندم گفتیم خاک دارد دیگر، گندم ها مختلف از موقع درو کردن خاک دارد یا کم و زیاد، خب کسی وقتی که اونجا گندم را میریزد که آرد بکند، یه کاسه هم خاک دید، گفت این خاک دارد، بذار یه کاسه هم من بریزم، چه فرق میکند؟ خوردنش جایز نیست. چرا؟ اونی که دلیل بر تبعیت دلالت کرده اون تراب تابعیت زرع حساد است، اون که این دل حساد می شود او را فقط تجویز کرده است، و اما اینی که ریخته شده است این ملاک نیست. در زکات هم این زور است، جندم به حد نصاب رسید، پنج وسق شد، با اون خاکهایی که این دل حساد نوعدم می شه. یک کسی خیلی نظیف تمیز شده بود و شسته بود، توجه کردید؟ بله، دید برای تمیز شده بود، خاکان هم جدا شده بود، دید از پنج وسط یک کاسه کم است، گفت این خاکان را که شستیم گندم را هم تمیز شدیم، بذار یک کاسه خاک بریزه مثل اولی بشود. این نمیشود، متعلق زکات نیست و خوردنش هم جایز نیست. چرا؟ چون که این تبعیت، درست دقت کنید چه میگویم، این تبعیت تبعیت حکمیه است، هر جا دلیل به او قائم بشود ملتزم میشیم به اون تبعیت حکمیه، و هر جا دلیل قائم نشود اون یه موضوعی است، این هم موضوع دیگر است. کما ذکرنا علی هذا الاساس، اصل کبرا که استهلاک این ادامه موضوع است و موضوع منتفی می شود، با او دیگر موضوع باقی نمی ماند، اصل کبرا تمام نیست. خب افرز آنجا ملتزم شدیم که نه، باول منعدم شده است، دیگر نیست، توجه کردید؟ یا مثلا فرض کنید نه، تراب منعدم شده است، دیگر نیست، و هاکزا و هاکزا که اینها را گفتیم، دیگر منعدم شده است، تبعیت حکمی پیدا می کند. فرض بفرمایید تبعیت حکمی به واسطه بلی عرفی نیست، دلیل قیام دلیل نیست، بل اصل موضوع نیست، او را ملتزم شدیم. خیلی خوب، در استهلاک ملتزم شدیم. عرض کردم در ادله کرد فرض کرده است، شیخنا چرا توجه نکرد؟ در ادله کرد فرض شده است که توش بول ریخته شده است، توش دم ریخته شده است، بول و دم خودش منصوص است، و چزال که دم ایزا ساله فیلما که در اون صحیحه چیز است، من از آقالی که تو این کرد دم است و بول است، امام فرموده است فتح و زمین و اشرب، اون دلیل می شود به تبعیت حکمی، مادامی که متغیر نشده و نجس هم نمی شود چون که معتصم است، علما اذا بلغ قدر کل لا ینجسه شیء، این تبعیت حکمی فتوزن میگه از این آبی که خون دارد ای به ندارد بخور، بول دارد بخور اگر دلت میخواهد. و کزالی که ازا سالت دم فیلما سیلان کرد توجه بلی؟ یعنی دم کجا رفت؟ دم کجا رفت عرفن؟ عرفن اگر گفتی شما اگه اهل عرف من هم یه اهل عرف توجه کردید، اون یه سطل بول کجا رفت؟ آه شما بگو. نه موضوع عربی نه موضوع من فارسی میپرسم، اون یه نیم سطل بول کجا رفت؟ آی جزاک الله. هست یا معدوم شد؟ هست یا معدوم شد؟ هست معدوم شد؟ یک کلمه بگو مرا هم راحت کن، خودت را هم از وسوسه خارج کن، به رو در واسه نیفت. همین یه جواب بگو. عرض می کنم این یه سطل بول چی ریختیم اینجا، اون کجا رفت؟ اون میگه همینجاست دیگه. اون میگه مسئله معروف، اگر همه هم شکی کنند شما نباید شکی کنید. مردم میگن همین بول های دار شفا را میخوریم ما توی راب ها ترازی ها همین را میگن. این چیه؟ همون استهلاک همینه دیگه. پس علا حاضل اساسی که هست، علا حاضل اساسی که هست، استهلاک تبعیت، تبعیت حکمیست و انتفاع موضوع نیست. انتفاع موضوع اهل العرف میگوید باقیست ولیکن حکم را ندارد. آقا آقای من چرا اینجور حرف آرا میگی؟ دل من آزرده میکنی. تفرق این ادام صورت نوعیه نیست، تفرق مایه این ادام صورت نوعیه نیست. صورت از بین نمیرود، وصفش اتصال از بین میرود. خدا رحمت کند آنهایی که توضیح دادن و گفتن در مایات اتصال و انفصال اجزا وصف از صورت نوعیه نیست حتی به نظر العرف. میگه همون آب است دیگه، قطره قطره کردن، یک آشوب یک آشوب کیختن دو این استکان ها. پس علا حاضر اساسی که هست، استهلاک خودش این ادامه موضوع بوده باشد این جای شکی نیست. در بحث فکر انجوری بیان کردیم و اون برهانی هم که یعنی این نقضی را هم که داریم ذکر کردیم، این جای وسوسه به کسی نمی گذارد که استهلاک به نظر العرف توجه کردید این ادام موضوع نیست، بلکه در مواردی که دلیل قائم شده است ولو به حسب این موارد عدلی که عرض کردم تبعیت حکمیست و تبعیت حکمی تابع قیام دلیل است. این کبراش. و اما صغراش، عرض کردم خوب، خیلی خوب فرمودید، جواب گوش کن. شیخنا اونی که از نظر عرفی متبع است اون نظر دقیشه، نظر مسامی عرفی به درد نمیخورد. اونی که ما به او ملتزم میشیم که ملاک نظر عرف است، یعنی اگر بگی حالی نمیشود، میکردیم چی میگی بابا؟ این دم است، انتقال علز از معروض به معروض دیگر و حال است. این لکهی که در فارسه اسفیت مانده اجزا سغار خون است. بله توجه شدید رو برهان، اینها اجزا دم هستم. میگم برو پی کارت، ما درس نخونده ایم. دم کجا بود؟ یه ساعت شسته ایم. توجه کردید پارسه ایزیفی لکه بر میدارد دیگر؟ توجه کردید این است. و اما در جایی که بله اولف را ملتفت کنی که یه کاسه خاک را تو ریختی اینجا دیگر، میگوید بله من ریختم و خوردن خاکم حرام است. اما اونجا بگویی که از حساد اون وقتی که از مزرعه آوردن بگویی خاک دارد، خاک خوردن حرام است، میگه بابا گندم که میارم شارم گفته بکارید و بخورید، گندم اینجور میشود دیگر. اون تبعیت حکمیست. این هاست که ملاک است، توجه کردید؟ کما بینا. به علاوه حاضر اساسی که هست اصل کبرا تمام نیست که استهلاک این ادام موضوع باشد. افرز کسی گفت این ادام موضوع سعی به ندارد ملتزم شدیم، چه ربطی به اینجا دارد؟ اینجا استهلاک نیست. چی میگوید بر این که اینجا استهلاک شده است؟ این یه اینا از این ایناها مضاف است. فرض بفرمایید کسی، فرض بفرمایید 1,000,000 تومان پول دارد، همش 10 تومانیست یا همش 100 تومانیست. 100 تومان یقین دارد که مال غیر است، به زور از او گرفت. توجه کردید الان قاطی شده است تو این 1,000,000 تومان که همش 100 تومانیست، یکی قاطی شده است. خب اون کدام است؟ شبه غیر محصول است دیگر، مثل یه اینا در 10,000 ایناست، فرق نمی کند. خب همه را وزارت بیتی و شهمش مال منه، چون که مستهلک شده است. همه این از سر تا با که 1,000,000 از 1,000,000 10 تومان 100 تومان کم داشت، او را زورکی گرفت، همش 1,000,000 مال منه. چرا؟ چون که مستهلک شده است. این ادام موضوع شده است. کدام عرفی میگد اینجا این ادام موضوع؟ در جایی که اختلاط حاصل بشود، یعنی اشتباه حاصل بشود، امتزاج نیست. اون این ادام موضوع در موارد امتزاج است، به نحوی که دیگر امتیاز ندارد اون جز از این جز دیگر. جز ما از جز بول دیگر امتیازی ندارد. حتی فی معزلوقات فی الواقع هم امتیازی ندارد. در بعض مواردش البته اینجور می شود، و الا در کل موارد امتیازی حاصل شده است که امتیازی ندارد. اونجاها هم اینجور است. اینجا در مانوی بگوییم همه مال مال این شده است، دیگر موضوع مال دیگری منعدم شد، انتهای موضوع شد، دیگه اون مال ندارد، همه 1,000,000 مال من است، بذارم جیبم. میگه میشود این را ملتزم بشود مرحوم نایی التزام پیدا کند؟ شلا. اگر مرادشون که این یعد طالفن، این ما امزاف در 10,000 یعد امزافن طالفن، این معنا مراد بوده باشد، سوران و کبرم ممنوع است. اگر مراد شی آخری بوده باشد، توجه کردید، شی آخری بوده باشد که ما نمی فهمیم اون مراد از طالف چیست، ایشان چه فرمودن در مانهنوی، او را نمی فهمیم تا قضاوت بکنیم، باید شرطش این است که بفهمیم. علا حاضر اساس در شبهه غیر محصوره، ولی این شک در اطراف هست، شک در اطراف هست در مواردی که فرض بفرمایید انسان ولی مرتکب می شود اطراف را، مورد قاعده اشتغال باشد و همون قاعده اشتغال باید عمل بکند. بله ربما یتفق که انسان لکثرت الاطراف اطمینان پیدا می کند که نه اون معلوم بالاجمال این نیست. گفتیم منکر نشدیم، ربما اینجور نیست همیشه اطراف زیاد شد اطمینان حاصل بشود. ربما قد یتفق که چون که خیلی خیلی زیاد است اطراف، انسان اطمینان پیدا می کند که علم حدیث این حرام نیست، اون عیب ندارد، اونجا مثلا شیخ عیب ندارد. و اما مثال هایی که اونجا گفتن، اگر علم اجمالی منجز نبوده باشد، اونجا شک هست، اینجور نیست. متحصل اما ذکرنا الی حاضر یومین شد. خلاصه می کنم بحث را. در شبهه غیر محصوره به روایاتی که وارد شده است در جبن، در پنیر، امین اجل و کان واحد یجعل فیه المیته، در جبن حرم ما فی الارض جمیعا، این روایت و اونهایی که قریب به این روایت هستند ربطی به مسئله شبهه غیر محصوره ندارند. در اونجا اصل علم اجمالی منجز نیست. لما ذکرنا علم اجمالی منحل است به علم تفصیلی و به شک بدوی. اون پنیرهایی که در دست مالکین است و من اونها را نخریدم، خوردن من اونها یقینا حرام است. یا میترستن یا اگر میترم ندارن، مال مالک است ایز نداده، که من مالک نیستم که ایز نداده است بخورم. اما این پنیری که شرا شده خریده شده است و به دست من آمده، من شک دارم که این ملک مالک بود. نمیدانم بر این که از ولی فرض کنید میت در او بود یا نبود، در ما نهنفی ولی رجوع میکنم به اصالت تاره، ولی رجوع میکنم به قاعده ایت اگر شکی در ملکیت بوده باشد، موارد مختلف است و میگویم ارتکاب شیبه ندارد. رجوع میکنم به اصالت ید المسلم که اماره تصفیه است، چون که لحمه های دیگر که خوردنش قطعا حرام است بر من، چه مزکا باشن چه میته، چون که اگر مزکا باشن مال غیر است من نمیتوانم بخورم. اگر فرض کنید مال بلی میته باشد باز حرام است، تفصیلا اونها حرام استن کما فی الذکر نادر این حلال المزمالی در زوائد السلطان فلانوید. یکی هم مسئله اجماع است که اجماعیست شبه غیر محصوره، علمی اجماعیش منبجز نیست. نمیدانم که این شبه غیر محصوره اجماعی بوده، اصلا در کلمات قدما معنون نیست کسی دعوای اجماع بکند. دعوای اجماع هم بکند، اجماع را خودمون هم به دست بیاوریم فایده ندارد. این اجماع محتمل المدرکیه است که مدرکش همون بعضی وجوهی باشد که بحث کردیم. بدون جهت در ما نهنفی اون هم که مرحوم ناینی فرموده بود مخالفت قطعیه وجوبش تابع حرمت مخالفت قطعیه است، اون وجه را هم که دیروز به باد فنا دادیم اون هم که تمام نشد، باقی ماند از اون وجه دو وجه دیگر که یکی این است که عناوین رافعه می شود که اضطرار و حرج می شود در ارتکاب در اجتناب، در اون در مواردی که انسان به حرج میفتد به ضرر میفتد حکم اون حرج را گفتی مگر باشد حکمش معلوم شد. یکی هم اتماقی من که اطمینان داریم که این حرامی نیست. مناقشه نفرمایید چمان که بعضی ها مناقشه فرمودن مثل آزیای عراقی قدس الله نفسه و شریف، اصلا ممکن نیست انسان اطمینان داشته باشد، بلکه زن داشته باشد که این حرام نیست. زن نشمکن است ایشان مثلا چنه چجور فرمودن نمیدانم، چون که گفتن که علم بر این که علم بر این که در ما نهنفی حرام است بین اینها، علم به وجود که موضبه جزیه است حرامی هست، با زن به سالبه کلیه که هیچ حرامی نیست، چون که این حرام نیست اون حرام نیست، هر یکی اون حرام نیست اون حرام نیست، این هر همین دیگر در هر یکی که بردارید ملاحظه کنید زن دارید که اون نیست. زن به سالبه کلیه یا اطمینان به سالبه کلیه با علم به خلاف به نحو موجبه جزیه اینها زن نمی شوند. پس دعوای این که در اطراف انسان در کل واحد من الاطراف زن پیدا می کند که بر این که حرام نیست، یا اطمینان پیدا می کند بکند که حرام نیست، این حرف حرف غیر معقولی است و درست نیست. توجه کردید به نحوی مناقضه سالبه کلیه با موجبه جزئیه اینها با هم دیگر تناقض دارند، ولی این حرف درستی نیست. چرا؟ چون که این در بله دو جهت دارد با هم دیگر تناقض ندارند. این زن یا اطمینان به سالبه کلیه در جایی است که کل واحد من الاطراف را فی نفسه ملاحظه کنیم، قطع نظر از بله دیگران، ملاحظه دیگران فی نفسه ملاحظه کنیم، بله در فی نفسه ملاحظه کردن اطمینان داریم که حرام در این نیست. و اینی که علم داریم به نحوی ای موجبه جزئیه، این به شرط ملاحظه اطراف سایر الاطراف است، به شرط ملاحظه سایل اطراف علم داریم چیز مالن هست. اینها با هم دیگه تنافی ندانند، جهت مختلف شد با هم دیگر، جهت مختلف شد. وقتی که جهت مختلف شد با هم دیگر مناقضه پیدا نمی کنند. ویدسانن هم همین زور است. هر واقع اراش خود این را ملاحظه کنی چون نجزی که افتاد تو این افتاده باشد، اطمینان دارم که نه تو این نیفتاده. و اما معذالک این را با دیگران ملاحظه کنم، علم دارم که یکی از اینها نجز است، لا محاله. اینها با هم دیگر مناقضه ای ندارند. ظن به نحو سالبه کلیه به لحاظ کل واحد من اطراف منفردن و منحازن منافات ندارد با موجب علم به موجب جزئیه. به ملاحظت الاطراف مجموعن، مجموع را ملاحظه کنیم با هم دیگر، اون تعدد اضافه است دیگر که با او تناقض از بین می رود. همون مسئله است. اگر در یه زن که بله زن شما فرض بفرمایید، چه زور زن را که انسان نمیتواند بله منکر بشود، زنش هست، ولیکن این نزن لا یغنی من الحق شیئا، بدون جهت گفتیم زن به درد نمیخورد، ولیکن باید به حد اطمینان باشد، چرتیت و گلایی داشته باشد، بگوییم ارتکابش زایز است. هازا کل الکلام در شبهات غیر محصوره و میز شبهات محصوره، غیر محصوره از محصوره. اون وقت کلام واقع می شود در اون امر آخری که خاتمت الامور است. در باب فرض بفرمایید این علم اجمالی به متباینه، به تشریف ما بین المتباینه، اون مسئله ملاقی شبهه غیر محصوره است. وقتی این مسئله، وقتی مسئله مهم است، اونی که در کفایه فرموده است او را میگویم فعلا، چون در کفایه همین زور بله مختصر اشاره کرده است، اشاره بله مطلب را تمام کرده است. ایشان یک کبرای اول میگوید و بعد مسئله ملاقی احد الاطراف را بر اون کبرا تفریع می کند. اون کبراش این است، می گوید در اطراف علم اجمالی اجتناب از اطراف در اون شبهات تحریمیه، یا ارتکاب اطراف در شبهات وجوبیه، این اجتناب از اطراف اینها مقدمه علمیه هستند. از باب مقدمه علمیه است که من باید از اون حرام واقعی اجتناب بکنم که معلوم بالاجمال است. اجتناب از این اطراف از باب مقدمه علمیه است، چون که احتمال میدم که اون حرام واقعی در این طرف باشد عقل مستقل است، چون که احتمال عقوبت است، تکلیف واقعی منجز است، اصول نافیت ساقط است، تکلیف احتمالش منجز است، عقل میگوید برای اینکه ارتکاب بل اجتناب بکنه از این طرف. این مقدمه علمیه است. میگوید علی هذا این وجوب الاجتناب فقط مختص میشود به اطراف علمی، به اون اطراف علمی اجمالی که اجتناب از اونها مقدمه علمیه تکلیف معلوم بالاجمال است. و اما سایر الاطرافی که اونها مقدمه علمیه این تکلیف معلوم بالاجمال نیست، ولیکن اگر تکلیف معلوم بالاجمال در بعض الاطراف باشد، حکم اونها هم حکم این بعض الاطراف است. مثلا من باب مثال عرض می کنم، اینایی بود که علم داریم بر این که فرض بفرمایید یا این اینا نجس است، توجه کردید، یا این اینای دیگر، یا این آب توش نجس افتاده، یا اینای دیگر. بعد نمیدانم یه بچه دستش دشکند، یه سنگی انداخت تو یکی از این کاسه ها، یه قطره از این کاسه ای که طرف علم اجمالی بود پا شد یه قطره افتاد تو یه کاسه دیگری که کاسه زبومیست، اون هم آب بود و آب گلیل بود. در ما نحنفی میبینید علمی اجمالی پیدا شده است که یا نجس اصابت به او کرد یا اصابت به این کرد. اول علم اجمالی به اون حاصل شده است. معلوم بالاجمال من یه نجاست است، یا نجاست آن ایناست، توجه کردید، یا نجاست این اینا بود. معلوم بالاجمال من اول یه نجاست بود، بعد این سنگ آمد که کاش نیامده بود افتاد تو این اینا، یه قطره فرید بین اینا سومی. الان احتمال میدهم که نجس دومی پیدا شده است، چون جگر این اینا نجس بود که سنگ توش افتاد و نجس او بود، این اینا سومی هم نجس شده است. من در ما نحنفی چه باید از اون نجس اولی معلوم بالاجمال است، چون علم اجمالیش منجز است، از او باید اجتناب بکنم و اون مای متنجس اولی را نخورم. مقدمه علمیه او اون طرف است، اون طرف دو طرف استن، از اونها باید اجتناب بکنم و از این اینا سومی اجتناب لازم نیست. چرا؟ چون که این مقدمه علمیه یا نجسی که معلوم بالاجمال است نیست، شجر بشران بود. بله اگر اون نجس معلوم بالاجمال در اون طرف بوده باشد که سنگ خورد، این اینا سومی هم یه نجاست دیگری دارد، یه حرمت شرب دیگری دارد، حرمت شرب دومیست، یه تک با اون تکلیف مساویست با تکلیف او، با تکلیف او واحد است یعنی مساویست، اونم حرمت شرب اگر داشته باشد اینم دارد. نه دیگر از این اجتناب لازم نیست، چون مقدمه علمیه نسبت معلوم بالاجمال نیست. بدون جهت در کبرا می فرماید از اون اطرافی اطراف معلوم بالاجمال اجتناب لازم است، چون اجتناب از اونها مقدمه علمیه اجتناب از اون حرامی بوده باشد که معلوم بالاجمال است. و اما اگر شی آخری، اگر تکلیف در بعض اطراف بوده باشد، اون شی آخر هم که ناسالس است، حکم او هم حکم این بعض اطراف را دارد، اگر نجس به او افتاده باشد اجتناب از او لازم نیست. این اینا سومی توجه کردید مثل این ایناییست که اصلا اون سنگ نیفتاده، آبم اینجا نیفتاده، یه قطره بولی دیدم به چشم خودم، یا به این اینای شرقی افتاد یا به این اینای غربی، احتمال میدم یه قطره دیگرم روی این اینای سالس افتاده باشد، اجتناب از او لازم است؟ چه جور اونجا اجتناب لازم نیست؟ چون که او شکی در حدوث فرد آخر از نجس است، فرد آخر از نجس باشد حرمت شرب دیگریست. در ما نحنفی هم منشأ شکی در او علم اجمالی اول بوده باشد که مثال اول از سنگ افتاده و علم اجمالی موجب شده است که احتمال دادیم چون اینا سومی هم نجس بشود، اونم مثل این است، فرقی ندارد. و به عبارت واضحه حرمت، گوش کنید، حرمت اجتناب از نجس، حرمت شرب نجس این هلالی است. یه نجسی بین دو تا اینا هست، شرب او یه حرمت دارد اون نجس. اگر این اینا سومی هم نجس بشود، این فرد آخر از موضوع است، فرد آخر از موضوع از حکم دید ثانی دارد. اونی که معلوم بالاجمال من است حکم اول است، او را علم دارم، از اطراف او باید اجتناب بکنم. و اما اون طرف ثالثی که از احتمال می دهم فرد دیگری از نجس موجود بوده باشد و حرمت شرب دیگری متعلق بشود تجلیف دومی، او شکی در تجلیف از مزل البراعت است. حرف دارید بگید.
آه وقت گذشته این را از اول فرده.